بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر میزان، جلسه 287، یک شنبه 19 بهمن 1399.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در تفسیر سوره حمد بعد از بیان علامه طباطبایی که عرضه داشتیم، جز اون بحث جری که انشاءالله جداگانه باید به عنوان یک بحث روایی باید بهش توجه کرد و شیوه فهم و تفسیر قرآن به نحو خاص هست که بعداً عرض میکنیم، بیان علامه طباطبایی رو به پایان بردیم. بعد از اون نوبت به بیان مختار رسید. در بیان مختار ما از اینجا شروع کردیم، از مسئله سلوک عام ارادی توضیح دادیم که سلوک عام ارادی یعنی چه مؤمن چه کافر سلوک میکنند و سلوک دارند و سبیل دارند، این رو توضیح دادیم. و ادبیات سلوک رو چرا گفتن سلوک عام و چجوری از قرآن به دست میاد و روح معناش چیه توضیح دادیم. بعد از اون گفتیم این سلوک عام دو قسم میشه، هدایت و زلالت توضیح دادیم و گفتیم فراوان در قرآن این دوگانه مطرح شده، راه راست راه کج، راه حق راه باطل، شقاوة سعادت، تعابیر متعددی داریم و در همین زمینه گفتیم توضیح دادیم. و بعد گفتیم که عملا اگه خوب نگاه کنیم این دوگانه اصلش همون یک راه حق داریم و یکی خروج از راه حق میشه باطل یا میشه راه کج یا راه نادرست یا میشه به عنوان زلالت و تعابیر دیم. توضیح دادیم چرا از آیات چجوری فهمیده میشه و بعد گفتیم سرش برمیگرده مسئله فطرت و مسئله حق و باطل و مسئله توحید توضیح دادیم و ربط این سر هم در پایان جمع کردیم و چگونه اصلا گفتیم یه صراط مستقیم و صراط مستقیم چرا میشه راه توحید، اینا رو توضیح دادیم که دیگه باز بر نگردیم. تمام شد این بحث ما. ما بعضی که این بحث رو انجام دادیم فقط یک متن من میخوام بخونم از علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در همین بحث صراط مستقیم، از یک کلمه‌ای که مربوط به صراط مستقیم توضیح داده، بحث فطرت رو اونجا کرده. اونجا از این جهت که یک خاصیتی داره که صراط مستقیم، مستقیم بودنش اعوجاج نداره و مستقیم یعنی هیچ تخلف نداره و همین یکی است و یگانه است و اینا رو یه لطفی رو داره به لحاظ بحث فطرت توضیح داره. من گفتم بحث فطرت رو، من خودم گفتم اینو میخونیم تا من بحث بعدی رو شروع کنم. المیزان جلد 7 صفحه 247، در صفحه 247 هستش تو المیزان، هستش این شکلیه: و وهبنا له اسحاق و یعقوب کلن هدینا و نوحا هدینا من قبل و من ذریته داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذالک نجزی المحسنین. آیه 84 به بعد سوره انعام. خب انبیایی رو نام برده کلن هدینا و نوحا و من ذریتش داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذالک نجزی المحسنین و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کل من الصالحین و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا و کلا فضلنا علی العالمین. تا اینجاش هم یعنی انبیای متعددی رو الان نام برد. و من آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم و بجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم. شاهد بستری و هدیناهم الى صراط مستقیمه. و اشتبینا هم رو علامه توضیح میده، این اشتبینا که الان اینجا گفته میشه یعنی در واقع جمع کردن، یعنی گویا همه پخش هستن در کل این انبیا، در کل مناطق و کل زمانها خدا اینها رو جمع کرده. اشتبینا رو ایشون جو توضیح، و اشتبینا هم اینو توضیح میده، و هدینا هم الی صراط مستقیم، الی صراط راهی راست، که به صورت الی صراط المستقیم گفته نشده، به صورت نکره اومده، نه به صورت به اصطلاح معرفه و معهود و شان به عنوان الف لام بر سرش در بیاد، این نیامد. چرا نکره است؟ ایشون میگه در واقع میخواد خداوند تاکید کنه روی مستقیم بودن، راهی که خاصیت مستقیم بودن رو داره، روی استقامتش تاکید میکنه، و بعد توضیح میده چطور اینجوری هست، این همه انبیا درش شریک میشن و توضیح داده. مطلب رو گفتم، یعنی همون بحث فطرته، چون در همه فطرت یگانه است، دیگه زمان بردار نیست، حالا در زمانهای متعدد اصل مسئله رو به هم نمیزنه، چون زمان متعدده پس دیگه راه مستقیم چند تا بشه نیست، همون یک راهه. چرا؟ چون یک راه فطرت بیش نیست. اینو در توضیح میده، قبلا گفتم اینا رو، ولی میخوام این متن رو برای عنوان یک مسئله بخونم خدمت. ایشون میگه که والذی ذکره من معنى الاشتباه، که جناب راغب گفته در بحث قبلی، بله راغب گفته معنی لشان به این کانه کذالک الان ما یفیده موارد و وقوعه فی کلام تعالی، تمام موارد کلام خدا ببینید، همین بیانی که ایشون کرده یشتبی اشتباه به این معنی که ایشون میگه تخصیص خداوند این شخص رو به یک فیض الهی که برای او حاصل میشه که این اشتباه گفته درسته، لکنه لازم المعنی الاصلی به حسب انطباقی الا صنعه فیهم، این که ایشون میگه درسته، اما این به حسب لازم معنای اصلی، والذی یعطیه سیاق آیات اینجا ان الالهیه تعلقت به معنی الکلمت الاصلی اشتبیناهم، و اون وهو الجمع، اشتباه معنای جمع کردن، یعنی همه انبیا با همه مکانهای مختلف رو جمع کردیم، اشتباه به معنی الجمع، هو الجمع من و هو به معنی الکلمه الاصلی، یعنی چی؟ و هو الجمع من مواضع و امکنت مختلفه متشتته، فیکون تمهیدن لما یذکر بعده من الهدایه الی صراط مستقیم، کانه یقول و جمعناهم علی تفرقهم حتی اذا اجتمعوا و انضم بعضهم الی بعض هدیناهم جمیعا الی صراط کذا و کذا صراط مستقیمه. خب چرا؟ و ذلک لما عرفت ان المقصود بالسیاق بیان و اتصال سلسله المهتدین به هذه الهدایه الفطریه الاصلی الهیه، همشون از این فطرت الهی برخوردار شدن و همشون متصله و همان یکی اند، چراشون فطرت یکی، و المناسب لذلک ان یتصور لهم اجتماع و توحد حتی تشمل جمعهم الرحمه الالهیه، که همشون رحمت الهیه رو میخوان، و یهدد و مجتمعین به هدایت واحدت تورد هم صراط مستقیما لختلاف فی صراطی که درش، صراط مستقیم که اختلافی درش نیست، لختلافی اصلا، فلا یختلف به حسب الاحوال، لا به حسب الازمان و لا به حسب الاجزا و لا به حسب الاشخاص السائرین فی و لا به حسب المقصد، یعنی استقامتش جوریه که هیچ یک از اینا موجب تکثرش نمیشه، چه زمانش، چه جزئش، چه اشخاصش، چه مقصدش. چرا؟ به ذلک ان صراطهم الذی هداهم الله الی و این کان یختلف به حسب ظاهر شرایع سعتا و زیقا، چه شرایع متعدد دارن، سعه و زیقی دارن، الا ان ذلک انما هو به حسب الاجمال و التفصیل و قلت استعداد الامم و کثرتش، این به خاطر مسئله استعداد امم و کثرت اممه، و الجمیع متفقون فی حقیقت واحده، چیه؟ و هو توحید الفطری و العبودیت التي تهدی الیه البنیت الانسانیه، بنیه انسانی عبودیت میخواد، اون توضیحی که دادیم در جلسه قبلم گفتیم، به حسب نوع الخلقه التي اظهرها الله تعالی سبحانه علی ذلک به من المعلوم ان الخلقه الانسانیه بما انها خلقه انسانیه لا تتغیر ولا تتبدل تبدلا که یقضی به تبدل اصول شعور و اراده الانسانیین. فحواس الظاهره، حواس الانسان الظاهره و احساساته و عواطفه الباطنه و مبدا القضا و الحکم الذی فی و هو العقل الفطری لا تزال تجری به حسب الاصول علی وتیره واحده و ان اختلفت الاراء و المقاصد به حسب الاستكمال التدریجی الذی يتعلق بالنوع و التنبؤ بجهات هوایج الحیات. اگرچه یه استكمال تدریجی به لحاظ جهات نیاز زندگی داریم، اما اصل فطرت یکیه. اونم چیه؟ فطرت توحید و فطرت بندگی. توضیح دادیم فطرت بر توحید، فطرت بندگی، اصلش اساسا ما بنده ایم پس میبایست بندگی کنیم. اون توضیحی که دادیم و گفتیم فلا یزال. بعد این توضیح میده، میگه قال تعالی فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. فالدین الحنیف الالهی الذی هو قیمان علی المجتمع الانسانی هو الذی تهدی الیه الفطره و تمیل الیه الخلقه خلقت بشریه به حسب ما تحس به حوایج الوجودیه و تلهم به ما یسعدها فیها من الاعتقاد و العمل و به تعبیر آخر من المعارف و الاخلاق و الاعمال. میگه اصلا فطرت الهی به ما میگه که ما باید به اصطلاح دنبال ایمان و عمل بریم، اعتقاد و عمل بریم، دنبال معارف و اخلاق و اعمال بریم. و هازا امر لا یتغیر ولا یتبدل لانه مبنی علی الفطره التکوینیه التي لا سبیل للتغیر و التبدل الیها فلا یختلف به حسب الاحوال و ازوان. احوال تغییر کنه، زمان تغییر کنه، این فطرت الهی انسانی به هم نمیخوره. من ید اول سعادت الانسانی فی حال دون حال او فی زمان دون زمان ولا به حسب الاجزا. پس نه به حسب احوال اینجوریه ولا به حسب الاجزا. من یزاهم بعض الاحکام دین الحریف بعض هول آخر به تناقض او تضاد او ای شیء آخر که یؤدی الى ابطال بعضها بعضا فان الجميع ترتزع من صد توحید. چون همه این احکام ریشه دارن در توحید و همشون از این جهت با هم تناقض ندارن، پس به حسب اجزا با هم سازگار. این توضیح میده. ولا به حسب الاشخاص فان المهتدين بهذه الهدايه القيمه الفطريه لا يختلف مسيرهم لا يختلف مسيرهم ولا يدعو اخرهم الى ما دعا اليه اولهم الا الى ما دعا اليه اولهم وان اختلفت دعوتهم بالاجمال والتفصيل به حسب اختلاف الاثار اثار الانسان تکاملا و رقیان. كما قال تعالی ان الدين عند الله الاسلام. ان الدين عند الله الاسلام یعنی در واقع اساسا ما نگاه میکنیم اصل دین ورزی همون سلم خدا بود، نسبت به خدا بودنه، در همه ادیان مطرح، همه یکسانند. و قال و شرع لكم من الدين ما وصى به نوح و الذي اوحينا اليك و ما وصينا به ابراهيم و موسى و عيسى ان اقیم الدین بلا تفرقوا فیه ولا به حسب المقصد. پس نه به حسب اشخاص فرق میکنه، نه به حسب زمان فرق میکنه، نه به حسب احوال فرق میکنه، لا به حسب المقصد. چرا؟ مقصدم خداست. فان التوحید مقصد بلغه فان التوحید الذي يؤول اليه شتات المعارف الدینی و الاخلاق الفاضله و احکام الشریعه. میگه تمام معارف دینی و اخلاق و اینا هم باز برمیگرده به توحید. این آیه رو آورده. من این آیه رو قبلا توضیح دادم، روش ایستادیم، خیلی لطف داره. ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون. شما یک امتید، امت واحده اید. یعنی چی؟ یعنی شما همه تون انسانید. یادم هست اینو توضیح دادم قبلا، امت واحده. اینو تو بحثای یا کنبا توضیح دادم. امت واحده، یک حقیقتید، یک انسانید. حالا که اینه و انا ربكم و منم رب شما، فاعبدونه، پس مرا بپرستید. با این توضیحی که الان آمده از این اون فطرت ناب یکسان همگی و این باعث میشه ما با یک مسیر بیشتر روبرو نیستیم، با اون میشه چی؟ راه مستقیم. لذا ایشون تعبیر میکنه و قال و ما ارسلنا من قبل من رسول الا نوحی الی انه لا اله الا انا فاعبدون. هیچ رسولی نیومد مگر اینکه ما گفتیم لا اله الا انا فاعبدونه. الوهیت موجب این میشه که ما باید بندگی کنیم. توضیح بود که دادیم. درست شد؟ حالا وقت زهره به ما تقدم معنا قولی و هدینا هم الى صراط مستقیم، راهی راست به صورت نکره. وقت نکره صراط، خداوند سبحان صراط رو چیکار کرده؟ نکره آورده. من غیر ان یذکر علی طریق العهد، بدون اینکه الف لام بر سرش در بیاره، عهد بشه، معهود بشه، شناخته شده. کما فی قوله اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، الف لام داره، الصراط داره. لتتوجه عنایت الذهن الی اتصافه بالاستقامه، صراط برای اینکه توجه جمع بشه به سمت مستقیم و استقامتش، به این استقامت داشته. این تفسیر استقامته. ولی استقامه فی شی کونه علی وتیره واحده فی صفتی و خاصه، یعنی برای یک روال خاص ایستاده. این همون است که ما قبلا وجود توضیح، اعوجاج نداره. استقامت یعنی یک مسیر صافه بدون اعوجاج. فالصراط الذی هدو الی صراط لا اختلاف فی جهت من الجهات بلا فی حال من الاحوال، لما انه صراط مبنی علی الفطره کما ان الفطره الانسانیه و هی نوع خلقته و کونه لا تختلف من حیث انها خلقه انسانیه فی الهدای و الهدرا اهتدا الی مقاصد الانسانیه التکوینیه. یعنی اساسا چون ما با یک فطرت، با یک جنس، با یک حقیقت، با یک انسان، انسانی که همشون فطرت دارن روبروی، دیگه اختلاف به اصطلاح راه نداریم. راهی راست که چی؟ علاوتی رو واحده، هیچ تغییری نمیکنه. نه اینکه اینجا الان اینجوری، بعدا یه جای دیگه جور دیگه میشه، نه، همش یک جوره. صراط مستقیم. حالا بیان ایشون چیه؟ میخواد بگه همه انبیا با همه گستردگیشون، با همه تفرقشون به لحاظ زمان و مکان و اینا، همشون رو هدیناهم الی صراط مستقیم. ایشون میگه یعنی همشون رو به یک راه دعوت کرده، اونم یک راهی که راست است فقط. فقط میخواد این رو تعبیر میکنه و بر اساس فطرت و فطرت توحیدی توضیح میده. همینه بود که ما قبلا گفتیم، حالا خواستم از علامه طباطبایی بخونم به عنوان شاهد، و الا این مسئله رو گفتیم، یعنی چیزی اینجا نیست که نگفته باشه. خب حالا که گفتیم، گفته دیگه اختلاف استعداد امم و کثرت اممه. ما الا ان الدين عند الله الاسلام. اینا ان شاء الله باز بعدا میرسیم باز توضیح خواهیم داد. تا اینجا آره دیگه، اینا مفصل نیست. گفت که کار تفسیر یعنی همین دیگه، یعنی هر جایی رو یه جایی رو مفصل بشه. الان فقط من روی الان اهدنا الصراط المستقیمش دارم تاکید میکنم تا درست بشه. خب به توفیق الهی ما این دوگانه رو گفتیم، درست شد؟ خداوند سبحان این دوگانه رو به چند شکل توضیح داد. دوگانه رو گفتیم، دوگانه رو گفتیم به یک اصل برمیگرده. حالا میخوام یه دو سه تا بحث نتیجه بگیریم از این بحث دوگانه تا برسیم به بحث‌های بعدیش، که این دوگانه گفتیم تقسیم بندی کلانه، تقسیم بندی‌های بعدی رو باید برسیم. قبل از اینکه به تقسیم بندی بریم، الان باید یه نتیجه‌هایی هم باز بگیریم، افزون بر اینکه صراط مستقیم بودنش رو توضیح دادیم. اینا این دوگانه رو
یعنی باید اینو با دوگانه یه جوری حل بکنید. اگر شما گفتین یه صراط مستقیم بیشتر میاد، یه صراط بیشتر ندادیم،
بقیهش خروجه رو توضیح دادم دیگه، من آیاتشو آوردم دیگه، گفتم خروجه دیگه. چقدر آیات آوردیم؟ چقدر اصلا لفظ زلالت گفتیم خودش کافیه؟ نمیدونم ازله رو ده ازلن توضیح دادم دیگه، خروج توضیح دادیم دیگه، خیلی توضیح دادم. من گفت که آیات زیاد آوردم، نه باید یکی دو تا می آوردیم تمامش میگم. ولی حالا بازم امروز هم باز یه بهانه‌ای دارن که باز بحث خروج رو الان میگم. الان امروز هم باز میرسیم. گفتم قبلا توضیح. خب حالا درست شد. ما حالا باید این دوگانه، تطبیقات این دوگانه رو توضیح بدیم به صورت کلان. حالا همین که دوگانه است به عنوان کلان، این دوگانه. دوگانه گاهی در قرآن کریم به عنوان تبعیت شیطان و تبعیت خدا آمده. یعنی این دوگانه‌ای که الان گفتیم، کل این دوگانه‌ای که گفتیم، یکیش صراط مستقیم که خروج از صراط مستقیم، این رو خداوند سبحان گاهی به صورت دوگانه تبعیت و بندگی شیطان و تبعیت و بندگی خدا توضیح داده. آیه 60 تا 62 یاسین اینجوری: علم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین، مگه از شما عهد نگرفتم که ای فرزندان آدم که پیروی نکنید شیطان رو، تبعیت نکنید شیطان رو، بندگی نکنید شیطان رو؟ چرا؟ چون اون عدو مبین شماست، دشمن آشکار شماست. و ان عبودونی هازا صراط مستقیم، مثل یه صحبت بندگی شیطان یه بندگی خدا، همین. و ان عبودونی هازا صراط مستقیم، و راه من خدا رو به اصطلاح تبعیت کنید، من رو بپرستید، من رو بندگی کنید، که این راه مستقیمه. این راه مستقیم بقیه میشه، اون میشه چی؟ غیر مستقیم، یعنی اون از راه در رفتن، اون سبیل خروج از چیز که حالا من عرض میکنم چجا خود و خروجم تو این بحث ها آمده. و بعد ادامهش اینه، ولقد ازل منکم جبلن کثیرا، و شیطان هم گروه کثیری رو به زلالت کشانده از شما. ولقد ازل منکم جبلن کثیرا افلم تکونو تعقلون، آیا شما این ازله یعنی به تعبیری یه راه مستقیم داره، یکی هم ازله هست که همین زلالت هست که در شیطان مطرح شد. جالبه خداوند سبحان همین معنای در باب شیطان رو وقتی میخواد توضیح بده میگه شیطان اون موقعی که از ما مهلت گرفت گفت من میام سر صراط میشینم، میام سر همین صراط مستقیم تو میشینم. این تعبیر کرده در آیه 16 اعراف، قال فبما اغویتنی، این زبان مثلا بیادبانه شیطان، چون تو منو اغوا کردی خدا، لاقعدن لهم صراطك المستقيم. این چقدر انانیت هم داره اینجا با خدا هم که صحبت میکنه، اون خدایی چندی هزار سال پرستیده و میدونه کدوم خدا هم هست، اینا رو هم میده، چقدر استکبار دارم، هر آینه من سر این صراط میشینم. حالا سر صراط میشین چه میکنم؟ ثم لآتینهم من بین ایدیهم من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ولا تجدوا اکثر هم شاکرین. اکثرشون هم میبینید که من حالا از راست چپ جلو از پشت سر به اینا حمله میکنم، اکثرشون هم میبینید که شاکر نیستند. این بیانیست که الان آمده. خب اینجا آیه را اگه خوب دقت کنید، آیه اینجوریه، آیه 16 اعراف، فبه ما اقویت این لغ آدن لهم صراط مستقیم. این که میاد سر صراط میشه معناش چیه؟ چرا میگه اصلا قراره که از صراط در ببر؟ میگه اتفاقا معناش همینه، معناش اینه که اومده تو صراط نشسته که افراد از صراط در ببره به سمت غیر صراط، همین که اصلا خروج از چیزه. لذا علامه طباطبایی تعبیر خیلی خوبی داره، تعبیر میکنه فالقعود علی الصراط کنایتون عن التزامی و ترصد لآبریه لیخرجهم من، برای اینا رو از صراط خارج کنه. دقت میکنه، یعنی اصلا کار شیطان اینه، شیطان در واقع کار خاصی نمیکنه به این معنی که مثلا به یه راه دیگری خودش کشف کرده، نه، همین راه حق را ازش جدا میکنه، میشه چی؟ بسا. و این راه حق رو که حالا میبره تا قعر میکشونه، یعنی از حالا میکشونه به بیراهایی که تا به قعرش هم میکشانه، جایی که گاهی میبینید دیگه اصلا به نحوی فاصله میگیره، ما انشالله توضیح میدیم، تبدیل میشه به مغضوب علیهم، حالا اینا رو توضیح میدیم. خیلی اینا رو از راه به در میکنه، بعضی ها رو اندک بدن، ولی به همه رو از راه به در کردنه، از راه به در کردن کار شیطان، یعنی همین خروج از صراط مستقیم. لذا گفته شده لاقعدن لهم صراط المستقیم، من سر صراط میام میشینم. اصلا چرا؟ چون بحث اینه، ما یک راه حق داریم، یک راه، بقیهش خروج از این راه. کار شیطان چیه؟ همه رو از راه حق جدا کنه، از صراط مستقیم جدا کنه. بعضی از این آیون سالکان تجربه های سلوکیشون رو نوشتن، مثلا من چی شد، میگه من اول که خب سلوک نمی کردیم ولی خب زندگی می کردیم و نماز می خوندیم روزه می کردیم، تا شروع کردیم کار جدی را دیدیم چقدر شیطان میاد عجیبه به وسوسه میکنه، و تا به حال من که عادی اینقدر خوب بود که حالا چیه؟ تا میخواد تصمیم بگیره خوب بره تو صراط قرار بگیره، شیطان میاد به همش میزنه. کار شیطان اینه. لذا اونایی که معمولا کار سلوکی میکنن اصلا براشون این آیه خیلی واضحه، این آیه را اصلا به وضوحش میاد که من میام سر صراط میشینم. تا میخواد آدم بره تو کار، این موقع است که شروع میشه و عجیب دل رو میاد مثلا قیلی بیلی ایجاد کنه، که معمولا کسانی که قویان به هر دلیلی قویان اصلا شیطان رو باج نمیدن تو این زمینه، ولی در این حال اینا میاد، این موقع از شیطان میاد. یکی از این آیون اومده بود طلبه شد، قبلش خب چیز بود، تا اومد طلبه شد اولش دیدی یک حجمه سنگین رو شیطان شروع کرده، بعد دیگه ایشون این چیه اون چیه چرا این کار میکنه، داشت راه رو برش میبست. عرضم بیشتر اینه، حالا من نتیجه رو بگیرم، چون دیگه مهم برای ما این بحث اینه، این دوگانه خدا و شیطان میخواد کل فضای سلوک عام ارادی رو پوشش بده، یا مؤمنی یا در مسیر خیری یا در مسیر خدایی یا در مسیر خدا نیستی. مسیر خدا نیستی یعنی شیطان. تعبیر آیه چیه؟ من یعرض، بله من اعرض عن، نه نقیز له شیطانن و هو له قرین رو میخوام پیدا، بله و من یعشو عن ذکر رحمان نقیز له شیطانن و هو له قرین. همین که ذکر رحمان میره شیطان میاد، از خاصیت این. یعنی ما این دوگانه ایست، این دوگانه ای که قرآن خداوند میفرماد، این دوگانه به یک واقعیت اشاره میکنه که تو صحنه های اجتماعی هم حتی خودش رو بروز میده، تو همه جا خودش رو بروز، یعنی کار اینجوریه. اون جریان عام سلوک عام ارادی که گفتیم به دوگانه تبدیل میشه، عملا یا خداست یا غیر خدا. غیر خدا یعنی شیطان اصلش به عنوان پایه، و غیر شیطان هم که میاد یعنی چی کار میکنه؟ یعنی خروج از راه، لغدن لهم صراط المستقیم، میاد تو خود راه میشینه و لذا از راه به در میکنه. یادتون باشه این اصلا ادبیات خروج هم اینجا خیلی خوب معنا داره، برای خارج کردن افرادی هستن که تو صراط مستقیم، کارش اینه، اصلا کار دیگری نداره. البته خارج میکنه، گاهی به شدت خروج صورت میگیره، به شدت فاصله میگیره، به شدت میفته، سقوط میکنه، که اون میشه به عنوان به اصطلاح مغضوب علیهم. اینا رو توضیح میدم انشاءالله. خب این شد یک دوگانه، که این دوگانه پایه کاره که در قرآن آمده.
شیطان مگه
میتونه مقابلش کنه؟ نه اصلا، شیطان هم کلب معلم از این جهت نه، ولی به لحاظ سلوکی در کافران میتونه مؤثر واقع بشه و شده، و خدا دستشو باز گذاشته، انذرنی الی یوم یبعثون گفته، و بعد خدا گفته که من بهت مهلت میدم. این هست یا نیست؟ هست. حالا که هست دستشو باز گذاشته، یعنی چی؟ یعنی اغوا میکنه. اغوا الان ما تو همین بسط ظاهری بیام جلو ببینم واضح هست براتون. خدا به هممون یه قوت داده که میتونیم استدلال کنیم، قوت داده که بیان کنیم، مطلب بگیم، صحبت کنیم. مؤمن هم میتونه بگه، کافر هم میتونه. بعضی از اون کفار چیکار میکنن؟ الان توی فضای مجازی دارن چیکار میکنن با جوانای ما؟ چیکار دارن میکنن؟ با همین القاعات به اصطلاح استدلالی که یاد گرفته به قول خودش، با همون رو داره استدلالایی که استدلال نیست، عملا خبط مغالطه است، ولی داره میکنه، انجام میده. خب این کاری میکنه، این توان رو خدا داده، او داره استفاده میکنه، نه اینکه از دست خدا در رفته. شیطان همین جوریه، مهلتی گرفته، این مهلت خدا بهش داده به عنوان یک موجود، اما موجود شریه، در درون خودش شرارت میباره. این شرارت رو خدا دستشو بسته، نظام عالم رو نمیتونه با هم بزن. یادتون هست تو من بسم الله الرحمن الرحیم توضیح دادم دیگه، بحث رحمان و رحیم، رحمت جهتدار، اون چه توضیح دادم، هیچگاه نظام عالم از مسیر خیر در نمیاد، ولی جوری تنظیم میکنه بر اساس حکمت که انسان با اراده خودش، آخرش هم شیطان میگه فلا تلومونی لومو انفسکم، منو هم ملامت نکن، خودتون رو ملامت. چرا؟ شیطان میاد اغوا میکنه، ولی اغوا کرده ما هستیم که تبعیت میکنیم. لذا گفته شده چی؟ الله تعبد و شیطان، نپرستید، تبعیت نکنید، بندگی نکنید، شما هستید این کار، درست؟ ولی شیطان به قدرت اغوا بهش داده شد، قدرتی است داره، بله این قدرت رو. الان خیلی از این شیطان بچه ها اگر یا بگیم اصلا شیطان شیاطین انس قدرت استدلال دارن، قدرت از این نوع قدرت ها زیاد دارن. الان بسیاری از این استکبار جهانی اصلا تو شیطنت میباره، نه اینکه حتی یه مقدار فقط لذت گیر و ایناست، نیست، شیطنت توش، شیطنت میبره، تو شیطان هست. این شیطان این کار رو انجام میده، البته بعدا خود اینا میبینید کل اینا زیر پر قرار، الان توضیح میده.
دوگانه رو مثلا میگفتیم دوگانه، مثلا حتی هیچ اشکال نداره، ولی خدا گفته دیگه من چیکار کنم؟ میگم که از من یه چیزی میخواد، من حتما همون راه انبیام هست. نه اصلا کجا بزرگه آقا؟ آقا این قبلنم توضیح دادیم، بعدنم توضیح میدیم، الان وقتش نیست الان، ولی خیلی صافه دیگه، دست خدا که در نمیره. شیطان کل در این عالم میده چیکار میکنه؟ ما خیال میکنیم زیاده، ولی در نظام عالم دست خدا واسه تر از این حرف هاست. این حرف هاشی
اگه توی نظام دون وقت سرات مستقیم خراب
نمیشه،
یه
سرات
شخص
بوجه
سرات
وقتی
سرات مقابل سرات مستقیم.
سبیل نتوضیح ندادیم یا تو هست؟ ای بابا من یادم گفتم سبیل رو توضیح دادم، لیس للانسان الا ما سعا رو گفتم، روح معنای سلوک رو گفتم، من یادم اینا رو گفتم، چند بار گفتم بعدم میگن چرا من گفتم اینا، اینا رو که گفتم، من یادم اینا رو گفتم، روح معنا رو من چند بار توضیح دادم، روح معنای سلوک رو. اساسا انسان در نفس عمل خودش داره مسیر برای خودش درست میکنه، مسیر غلط با عمل غلط خودش، با اعتقاد غلط خودش، مسیر غلط برای خودش درست میکنه. اینا توضیح دادم و گفتیم اصلش پایه این بحث سبیلی که قرآن آورده، من آیه رو خوندم یادم هست، توضیح دادم. حالا شما میگید لفظ سبیلی که گفتیم، حتی در مورد سبیل بله آیه 153 انعام بن نهازا صراطی مستقیم فتبعوه ولا تتبعوا السبل، یعنی سبل غیر از راه مستقیم. سبل یعنی چی؟ یعنی راه مثلا کافر رو میری، راه منافق رو میری، این راه ها راه های سبل. این لا تتبعوا السبل، سبل رو تبعیت نکن. ادبیات سبل براش به کار برده قرآن، توضیح دادیم چرا سبل گفته شده، چون انسان در نفس عملش ان لیس للانسان الا ما سعا، بحث کسب توضیح دادم اینا رو گفتیم، نتیجه چیه؟ به اصطلاح در نفس عمل و امتداد آثار عمل انسان داره خود رو شکل میده و سبیل خود رو شکل میده، توضیح دادم این رو و عرض کردیم اینا رو گفتم دیگه، باز دوباره برنگم. خب خوبه که برگردیم و دوباره همون حرفا رو بزنیم، مسئله ای نیست، ولی گفتیم اینا رو، گفتم من یادم گفت. خب درست شد. این دوگانه رو عرض میکنیم، این دوگانه الان قصدم نیست که ورود کنم، و الا یک بحث مفصلی که نشون بدیم شیطان چه میکنه، خدا چه میکنه. شیطان با به اصطلاح رجل و با پیاده سوار پیاده نظامش رو نمیدونم سوار نظامش اینا من یادم اینا بعدم میگیم انشالله، قبلا هم یه جایی گفتم از سوار نظام داره، پیاده نظام داره، اینا داره، از اینا استفاده میکنه، کارشون پیش میبره. خدا ملائکه است، ملائکه حتی برتر از شیطانن، بعضی از ملائکه اصلا برتریه دارن، قوت دارن، اصلا میتونن محو کنن تمام سحر شیطان رو، همه اینا رو. و بعد خدا که کلن عالم به دست اوست، همه چه بدانن چه ندانن دارن به اصطلاح اطاعت حضرت حق میکنن. اینا رو توضیح دادیم قبلا دیگه، گفتیم انشاءالله بعدن. خب این دوگانه رو گفتیم، ولی این دوگانه من میخوام اینو بگم، این دوگانه هدایت و ضلالت گفتیم در صحنه اجتماعی قرآن کریم ازش یک شکل دیگه صحبت میکنه. به صحنه اجتماعی که میاد بحث شیطان مطرحه، ولی تبدیل میشه به چی؟ خدا و طاغوت. خیلی هم در فرهنگ دینی این رو به چشم آورده، قرآن کریم به چشم آورده، و این معناش اینجوریه، یعنی به لحاظ اجتماعی این دوگانه هدایت و ضلالت در صحنه اجتماعی تبدیل میشه به چی؟ راه خدا، راه طاغوت. اون دوگانه که عرض کردیم هدایت و ضلالت تبدیل میشه به چی؟ راه خدا، راه طاغوت. طاغوت کیه؟ هر آنچه که غیر خداست، هر آنچه غیر حاکمیت خداست، هر آنچه غیر از دستورات خدا داره اجرا میشه. یعنی اگر چیزی، شخصی حتی بخواهد منسوب به خدا نشود و از سوی خدا پذیرفته نشه، بگه من حتی احکام رو اجرا میکنم که معمولا هم نمیتونه بکنه، چون این شخصی طاغوتت. در طرح قرآنش اگه کسی خوب نگاه کنه، اینا رو بعدم میگیم ایشان، اینا مرکز ثقل این بحث رو ما نگه میداریم برای کجا؟ برای انشالله آیه 255 سوره بقره، همون بحثی که آیت الکرسی انشالله اونجا عرض بکنیم. ایشالله اونجا باید بیستیم. الان نمیخوام مفصلش، الان میخوام فقط نتیجه بگم به درد این بحث بخوره. خب شما الان گفتید اهدن از صراط المستقیم رو به لحاظ اجتماعی بگید یعنی چی؟ و مقابلش کیه به لحاظ اجتماعی؟ یعنی این آیه رو دارم تفسیر اجتماعی میکنم. ما قبلا چند بار الان از اول که شروع کردیم گفتیم میشه یک تفسیر اجتماعی کرد کل قرآن رو. چرا؟ چون کل قرآن اصلا بستر اجتماعی داره. بستر اجتماعی یعنی اصلا این قرآن نازل شد کجا نازل شد؟ موقعی که رسول الله داره انقلاب میکنه، نهضتی رو شکل داده بعد از بعثت و بعد از هجرت هم آمده حکومتی رو تشکیل داده. کل این تمام اون چیزی که ما الان داریم در قرآن این بستر اجتماعی سنگین داره. یعنی اصلا کلن نه یک گوشه رسول الله بود یه 50 سالی گذشت یا نمیدونم یه 23 سالی گذشت یه گوشه ای بعد یه آیاتی نازل شد، نه تمامش در صحنه اجتماعی نازل شد. باز هستم چه ارز میکنم، درست مثل این که حضرت امام از سال 42 شروع کرده تا موقع ارتحال، این کل این بستر هر چی پیام میده چجوریه؟ در اینی که داره کار اجتماعی میکنه، کار علمی میکنه، ولی عملا تو یه بستر ویژه ای قرار میگیره. این بستر عام رو میگیم، بستر لذا میگیم سیاق عام قرآنی. سیاق عام قرآنی سیاق اجتماعی، یادتون باشه این خیلی مهمه. یعنی این سیاق رو به هم نزنیم و ناظر به این هاست. و عجیبه بسیاری از ظرائف درون قلب رو، اون نهایات رو تو بستر اجتماعی توضیح میده قرآن. این خیلی چیز عجیبه، یعنی اون بحثای ظریف ظریف مخصوص دل که باطنی ترین نشه توی صحنه اجتماعی این باطنی ترین ها رو توضیح میده. مثلا میگه که حتی تو دل غیلی ویلی ندارد و حرجی ندارد از اینکه رسول الله داره به اصطلاح قضاوت میکنه، اگه گفت نظری داد تو دل حرجی نداره که چرا رسول الله اینجوری گفت. ببینید این مسئله ایمان قوی را گره زده به صحنه اجتماعی قضاوت رسول الله در صحنه اجتماعی، یعنی اینجوری مسئله را طرح میکنه. دقت میکنه، قبلا هم یه اشاره کردم، بعدا هم انشاءالله باز مفصل میست. این ما میگیم بستر اجتماعی کلان قرآن، یه بستر کلان داره، یه بستر کلان اصلی ناب اصلی داره، توحیده، توحید محوریه، یه بستر به صدا کلان دیگره به صورت عینی اجتماعی، عینی داره به صورت اجتماعی که اجتماعیه. این دوتا بستر خیلی باید مواظب بود در کل قرآن باید پیاده کرد. حالا این بستر اجتماعی باعث میشه ما یک تفسیر اجتماعی میتوانیم داشته باشیم. من اینو چند بار الان دارم میگم، کل قرآن میشه تفسیر اجتماعی کرد. ما در سوره هم تو بسم الله توضیح دادم، تو چند تا از این آیات یک به یک توضیح دادم این معنا رو به لحاظ اجتماعی. الان هم میخوام بگم اهدن از صراط المستقیم به لحاظ اجتماعی چی میشه؟ تبدیل میشه به دوگانه صراط مستقیم خدایی و حاکمیت خدا و تمام شؤونات حاکمیت الهی صراط مستقیمش در برابر چی؟ در برابر طاغوت که میشه چی؟ خروج از فضا. بلکه توضیحات قرآن داره که اصلا برخی از اینها میشن به عنوان مغضوب علیهم، توضیحی هست که انشالله عرض میکنم ولی شروع کنم این رو. آیه این شکلیه، اصل آیه رو اول میخونم تا برسیم به آیه 60 نساء. الم تر الی الذین یزعمون، اولا دوگانه رو حالا اینجا تو اول دوگانه رو بذارید بگم بعد برسم آیه 256 سوره بقره. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها و الله سمیع علیم. هر کس که کفر به طاغوت ببرزد به ایمان به خدا بیاورد فقط استمسک بالعروة الوثقی، به عروه وثقی الهی چنگ زد. لمف ساملها که از بین رفتنی هم نیست. والله سمیع علیم. خب الله ولی الذین آمنوا، خب خدا که حالا به عنوان ناگفته نمانه. این فهمن یک بار به تو یوم بالله، اصلا ادبیات طاغوت تا آمد بستر باید اجتماعی معنا بشه، یعنی نباید این دیگه معنا کنید به شکل فردی، نمیدونم تو صحنه یه گوشه یا نمیدونم به شکل باطنی، اینا فقط نیست، این باید بیاد تو صحنه اجتماعی. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، یعنی طاغوت رو از صحنه حاکمیت میذاره کنار، ایمان به الله میاره که در صحنه حاکمیت خدا باشد. این ایمان به الله یعنی ایمانی که میاد تو صحنه اجتماعی، فقط استمسک که بالعروه الوثقا، به اون ریسمان محکم الهی چنگ زده که لم فساد الله، که از بین رفتنی نیست. حالا الله ولی الذین آمنوا، خدا ولی کسانی است که ایمان آوردن. خب چه میکنه خدا در حاکمیت اجتماعی؟ یخرج هم من الظلمات الى النور. این ظلمات الى النور، یادتون هست گفتیم یکی از باستاب های بحث ضلالت هدایت چی شد؟ ظلمت و نور، یادتون هست؟ یخرج هم من الظلمات الى النور، به سمت نور میبره که صراطی که همون یکیه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اما کسانی که به اصطلاح کافرند اولیاءشون طاغوت. یخرجون هم من النور الى الظلمات، از نور به سمت ظلمات میبره، یعنی از صراط مستقیم به سمت غیر صراط میبره. اولاکه اصحاب النار هم فیها خالدون. اولا ببینید یک دوگانه درست کرد، ایمان به خدا، کفر به طاغوت. که اگر شد ایمان به طاغوت کفر به خدا کردی، ایمان به خدا کفر به طاغوت کردی، دقیق میخوای این همچی چیزی این دوگانه رو آورده. حالا بعد این تعبیر رو میکنه، آیه 60، آیه 76 نساء ننوشتم، فی سبیل الله فی سبیل طاغوت رو میتونید بخونید، آیه 76 نساء رو. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، خب والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، يقاتلون في سبيل الطاغوت، این مؤمنه که يقاتلون في سبيل الله و اون يقاتلون في سبيل الطاغوت. لفظ سبيل رو باز گفتیم، سبيل برای غیر راه درست هم به کار میره، اینجا هم به کار رفته. فی سبیل طاغوت، در سبیل طاغوت داره کار میکنه، یعنی خدا این دوگانه رو قرار داده، یا جنگ برای خدا میکنه یا جنگ برای طاغوت. درد میکنه این دوگانه رو که قرار داده، میخوام این همین دوگانه‌ای که الان اشاره کردیم رو ایشون داره خداوند مطرح میکنه در آیه 60 نساء اینجوری تعبیر میکنه. الم تر الی الذین یزعمون انهم یزعمون، بله، انهم آمنوا، ظاهرا من بد نوشتم، الم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبل يريدون، آیا کسانی که میگن گمان میکنن که ایمان به خدا آوردن، ایمان به اصطلاح انبیای پیشین آوردن، يريدون ان يتحاكموا الى طاغوت، اینا میخوان برن پیش طاغوت تا تحاکم کند، تا او داوری کند، تا او به اصطلاح تدبیر کند، مدیریت کند کار رو. وقد امروا ان یکفروا به، و حالا که دستور داده شد باید به طاغوت کفر ببرزن. و بعد اینجا تبیین میکنه و یرید الشیطان ان یذلهم ضلالا بعیدا. اینجا الان داره ربط طاغوت به شیطان رو میگه، ما از نکردیم اون دوگانه رو، اون دوگانه رو آورده اینجا. کسانی که میان به سمت طاغوت میرن و طاغوت رو میدون میدن، مدیریتش رو میپذیرند، در واقع اقوا شیطان است. یعنی اون تقسیم دوگانه خدا و شیطان عملا اون صحنه اجتماعی تبدیل شد به چی؟ طاغوت و چی؟ به تبعیت از شیطان. و یرید الشیطان ان یذلهم ضلالا بعیدا. و جالب، خداوند سبحان از همین معنا تعبیر میکنه به تبعیت طاغوت یا بندگی طاغوت. آیه 60 مائده تعبیری که داره، ابد طاغوت، طاغوت رو بندگی کردند، عنوان اینجوری میده، بندگی طاغوت. یعنی ما یک بندگی خدا داریم صراط مستقیم، یا بندگی خدا نیست در صحنه شما، بندگی طاغوت. درست؟ این دوگانه رو که گفتید. حالا اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما رو به راه راست هدایت کن. یکی از تفسیرهاش به لحاظ اجتماعی به درست هم هست، به لحاظ بستری که قرآن خودش بسترش اجتماعی توضیح دادم، بسترش اجتماعیه، یکی از تفسیرها و این تفسیر به حقی هم هست، اهدنا الصراط، یعنی خدایا ما رو به راه حاکمیت دینی بکشان، نه حاکمیت طاغوت. دقت کنید چی از میگه اهدنا الصراط صراط الذین انعمت علیهم گفته میشه. این یک تفسیری است به لحاظ اجتماعی و به تعبیر دیگر اصلا این صراط مستقیم ما اصلا دغدغه حاکمیت دینی باید باشه. کسی که مسلمانی که میاد سوره حمد رو میخونه میگه اهدنا الصراط المستقیم باید دغدغه حاکمیت دینی داشته باشه. دغدغه حاکمیت چرا؟ چون این دوگانه هدایت و ضلالت اینجا تعبیر میگه یذلهم ضلالت ضلالت ایجاد میکنه. کسی که به سمت طاغوت میره ضلالت ایجاد میکنه، کسی که به سمت خدا میره هدایت است و نور، اونجا تبدیل میشه به ظلمت و ضلالت. این توضیحاتی که الان خوندم آیات رو چی میخوام نتیجه بگیرم؟ میخوام بگم اصلا معنای اجتماعیش این میشه اهدنا الصراط، یعنی خدای ما رو در مسیر حاکمیت دینی قرار بده و پایدار کن در مسیر حاکمیت دینی، بپذیریم، تبعیت کنیم، همراهی کنیم، اقدام کنیم براش. این اما اگر احیانا کسی آمد به سمت طاغوت میل پیدا کرد، خداوند میفرماد الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا، اونایی که گمان میکنن ایمان دارن، داره سوره حمد رو میخونه مکرر تو نمازش، گمان چون آیه داره اینجوری میگه به صورت مطلق می ایمان دارم به ما انزل الیک، ایمان دارم به ایمان به اصطلاح اون قرآنی که نازل شده، ایمان دارم به کتب پیشینی که هست یعنی از انبیا گذشته. در باب حاکمیت دینی تلاش کند مثل رسول الله که قبل از اینکه حاکمیت دینی داشته باشه، اون موقعی که نهضت رسول الله شروع شد چجوری بوده از بعثت؟ نمیبینه. اینجوریه اولین مرحلهش درونه، به لحاظ چی کدوم میل باید به چی میل باید داشته باشه؟ میل به حاکمیت دینی باید داشته باشه ولی اینکه الان نمیتوانه شد. ثانیاً چه کنه؟ بر اساس این میل باید اقدام کنه و به تعبیر دیگر طاغوت رو تقویت نکنن. یریدون این چی؟ که چی؟ یتها کمولت طاغوت، مدیریت طاغوت به وزیر، تحاکم طاغوت به وزیر، داوری طاغوت به وزیر او رفته تو اون طرحی که خداوند میگه این ضلالت، این در واقع تقویت طاغوت، این راه خدا رو گم کردنه. الان بحث این بزنی اول آیه رو درست کنیم. همه آرزوش
اومد مهدوی داشتن که اومد مهدوی میدن درمش که خوبی هست
بند باید هم اقدام باشه. آیه اینو میگه، من دارم دنبال آیه هستم. الان اول من قراره چی کار کنم؟ من بگم آیه، شما میخواید بگید آیا آیون این کار رو کردن یا نکردن؟ من که مدام خیلی هاشون کردن، ولی اگه شما میگید نکردن اون دیگه بحثای موردی هست، باید در جای خودش بحث بشه، درست شد. ولی بنده الان دارم بلاز تفسیری باید بگم آیه چی میگه. یه وقت میگیم آقا آیه اصلا نه کاری نداره، اصلا میگه خب حالا هر جور شد اشکال نداره، تغییر رو خدا میپذیره. اینا رو من بعداً بحث‌های جدی‌ترش رو میگم، یعنی جزئیاتش که هست، تغییر رو خدا میپذیره، انکار نمیکنه، ولی تغییر اصلا یک جوری معنا میکنه که حضرت امام خیلی خوب تونست اینو بفهمه و اون اینکه تغییر قرار نیست حذف دین کنیم، حذف حقیقت کنیم، حذف راه خدا کنیم بعد بگیم تغییر داریم. نه، تغییر برای تغییریت راه خداست، نه قراره که مثلا ببینیم دین اسلام داره از بینم میره ما میو ما داریم تغییر میکنیم، این به درد نمیخوره، اینجوری جای تغییر نیست. تو بعد در جای خودش توضیح داد اینا رو، الان بحث نیست، بعدا ان شاءالله آیه داریم در مورد تغییر، من میرسم اونجا باید بحث های تغییر رو بکنیم و جدی بیستیم و ببینیم چی باید گفت و چه بیانی میشه داشت و اینا، هم به لحاظ فقهیش، هم به لحاظ فهم آیات، به لحاظ اجتماعی، بحث های به اصطلاح فهم جامعه شناسانه از مباحث دینی، اینا بعدا میگیم دیگه، اونا در جا خودش. الان من فقط میخواستم اصل مسئله رو درست کنم. ما با دوگانه روبرو هستیم به صورت کلی، شیطان و خدا، تبعیت شیطان تبعیت خدا، پرستش و بندگی شیطان بندگی خدا، اینا گفته شده. بعد تبدیل میشه تو صحنه اجتماعی، تو صحنه اجتماعی عینیت پیدا میکنه این مسئله، یعنی صراط مستقیم اینجوری نیست که فقط مال حالا بحث‌های معنوی روحی اون بالا نشسته پایین نیست، اصلا آقا همون مسائل معنوی روحی دقیق خود رو تو صحنه اجتماعی میرسه، تبدیل میشه به حاکمیت خدا. در برابر حاکمیت طاغوت. طاغوت هم هرچی غیر خداست و طاغوت هم در واقع یعنی راه خدا در رفتن، خروج. و این مسئله اگه درست بشه، اهدن از صراط المستقیم به لحاظ اجتماعی تبدیل میشه به چی؟ اون صحنه پرمشغله حاکمیت دینی با همه شعبش و همه اون اقتضائاتش. همه رو میخوایم، ما رو هدایت کن به این مسیر. دقت میکنه؟ اهدنا اینجوری میشه در برابر چی؟ در برابر مغضوب علیهم و ضالین، که اون دو هر دو از راه خدا در رفتن به سمت طاغوت کشیدن. یادتون باشه معناش این میشه. خب اگه این باشه خیلی راحت میتونیم بفهمیم مثلا میخوام ما خواستمون از اهدن الصراط المستقیم در عینیت اجتماعی یعنی چی. و واقعا هم از آیه معناش اینه، نه یعنی من دارم حالا میگم به لحاظ عینیت اجتماعی باید این رو خواست، نه اصلا تفسیر آیه، یکی از تفسیرها که بستر اجتماعی قرآن اجازه میده، بستر کلان قرآن بستر اجتماعی است و اجازه میده، مسئله اهدن الصراط یعنی ما رو به راه حاکمیت دینی بکشه، آنجایی که الله حاکم باشد، که حتی حجت خدا رو به عنوان الله میشناسیم. ولی فقیه اگر میشد به عنوان الله میشناسیم، نه چیز دیگر. راه خدا، دقت میکنه، حاکمیت خدا، حاکمیت خدا باید مطرح بشه و اونجایی که حاکمیت خدا خود رو امتداد میده، مثل اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم. حالا این توضیحاتی که ان شاء الله میرسیم توضیح میدیم، اونا بحثای بعدی. ولی اصلش این میشه حاکمیت خدایی توحیدی، حاکمیت معنوی، حاکمیت الهی، حاکمیت دینی اجتماعی معنوی الهی. اینو میخوایم با همه اقتضائاتش. خدایا ما رو هدایت کن در برابر کسی که چی به اصطلاح میاد و بندگی غیر خدا میکنه، بندگی طاغوت میکنه، بندگی شیطان میکنه، که بندگی طاغوت بندگی شیطانه. چرا همین تعبیر کرد خداوند سبحانه و یرید و شیطان ان یذلهم ضلالا بعیدا. ربط این دوگانه به اون دوگانه پیشین رو هم یه اشاره کردیم، ولی ان شاء الله بعدا اینو میخواستم بگم که خیال مجمع بشه از این دوگانه تا بعد برسیم به بحث های جزئی تر. این کمی خورده ریزی مونده ان شاء الله بعدا، و بعدش میرسیم به بحث بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله. بله اینا رو نبودید شما. نه بله عرض کردیم صراط رو من توضیح دادم، شما اونم نبودید. گفتم که به اصطلاح تمام امتدادهای عمل رو هم میگید. اینو انشاءالله باید یه جایی بیستم مفصل توضیح بدم. آیه قرآن چیه؟ نکتو ما قدمو و آثارهم. ما قدمو باطن، آثارهم چیه؟ آثار چیه؟ توضیح بدید. بله بله بید علامه دارم چیه؟ کسی عمل، کسی به اصطلاح یک سنت حسنه گذاشت، تا هزار سال همین سنت حسنه باشد براش میگذاشت. چرا؟ این فرده این فردی یکی از هستید این را خواستم بگم بازی در من اینجا میرسیم دیگه. الان نه، الان نه، بسه بعدا من میرسم بحث اجتماعی رو بکنم. قرآن به چی گفت؟ کتب در باب کتاب هایی که در جهان پس از مرگ قیامت میگن کتاب امت معنا داره؟ نامه اعمال، نامه اعمال، نامه اعمال امت هم معنا داره؟ قرآن اینی که میگه ظاهر قرآن رو میخوام بفهمم. نامه عمل میدونم شما میخواید من حرف بیارید که اتفاق کلمه بگیم حرفی نیست، ولی من از شما سوال من شما جواب بده. قرآن آیه شیادتون هست در مورد نامه عمل امت؟ آره. اون رو نگاه کنید، اون آیه اصلا میگه امت، معنی داره. بعد بذارید من برسم به بحث‌های اجتماعی و قرآن. خود قرآن چی رو تحلیل میکنه؟ شما چون نبودید نمیدونم من به چی اشاره کردم. نه نه بستر اجتماعی و قرآن توضیح دادم شما نبودم. حالا شما میخواد اون براش توضیح دادم میدونم چی مطرح، ولی بذارید بگم آقا همونی که گفتید خودتون برید. مقابل صراط
مستقیم دیگه پوچی میشه دیگه، یعنی از جنس نیستیه. من به خاطر همین میخوام بگم که خروج از صراط چیزی نیست که یه مسیح بیشتر نیست.
خروج از صراط دیگه شاید خودش فقط توضیح داره نیستیه، یا همونی که سرجام میگه از نوع هستی مضر. هستی مضر میرسیم دیگه اینا بردن الان نه نه خواستم یعنی ایشون چون دیگه نیستی تیستی گرده من هم گفتم و الان من کرد نه خواستم اینجوری بستم ایشون تو گفت از این نیستی رو گرد من هم آنجوری چی دارم
میگم. اگه بخوایی طبق اون مبنا بگیم خب بگیم از خصوصیات
نه چون شما گفتید هستی و نیستی، من خواستم بگیم نیستی جان رو میگید صدرا هر چیزی که علم 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 وجود دارد وجود مضر دارد
نه مضر معنی
توضیح داره دیگه در جای خود یا صدرا دیگه
اونم اگه یه خصوصیت مرتبهش من قبول میکنم مگر وجود که جز خیر معنی نداره براش اگه بگه خصوصیت مرتبه
ذات و نافه معنی نداره
از خصوص مرتبه
میشنم الان خدا اسماء الله یک زار یکی نافه هست زار از یکی چی نمیبره زار یا زار یا نافه
از اون قسط که وجود است من نمیشنم از اون قسط که وجود است نمیشنم مگه اینکه از حیث عدمیش بگین از حیث مرتبه
آقا درد موقع وجودی نیست برد اون یه نبوده فقط با خود توی انسان رو حالا خود تو
درد مرتبه تکامل میدونم درد ابزاری برای ارتقا
بس ارتقا نه درد خود درد
اصلا ببخشید جدا کردیم بگیم محافظ حرفی نیست درد طرف سرما
شما الان داره چیکار میکنید؟ ایشون داره بحث عدم رو میکنم
میتونم حواس مست
خب بنا بحث عدم رو داریم بگیم عدم که نیست که
اینا همش تو نظام معرفت دینی موجب وجودی که شد داریم وجود تکامله
بله اصلا همش موجود
از وجود خیر
آقا بحث اصلا سر این نیست صحبت اینه بالاخره عدم هیچه شما خود میدی چه؟
علم نه
خب من دارم همینو میگم دیگه من میگم که میگم ایشون بعد دارم جواب ایشون نمیدم
آثار دو
خواهد دارم همینو میگم من دارم این دارم شد دقت کنم من چی از میکنم
بالاخره آجا این با یه وجود دیگه چیزی خب این تنزل پیدا کرده این خصوصیت تنزلش یا خصوصیت وجودشه
اصلا
شما تنزل اون
اصلا بگو تنزل اما وجودیه من صحبت هم
خب وجودی هست ولی آیا این چیز منفی که داری انتزاع میکنی؟
آقا ببینید الان صاحب ما صاحب این دردی که من میرشم واقعا هست واقعا یه چیزی هست یا نیست؟
قبول یه چیزی هست
خواهم این من این رو خود این میگرده این رو سر را تا توضیح با الا میگرده قبلا میگفتن عدم علم به اصلا مخواد عدم میگرده این تا گفتی افتاده تو این جایه پس زار و نافه معنا داره و راه درست و کج هم برای خودش یک نوع حقیقتی پیدا میکنه و اثری خواهد داشت و اثرش هم جهنم میشه آتش واقعیت اینا این کار رو نه که بگه هیچ نه خروج از این راه ها غلط لذا موجب احتجاج موجب ضرب خوردن
تو برگشت عالم اگه تو بحث سود بخوام بگی برگرده نه باید برگرده بالاخره بگی برگشت چیکار میکنیم
چیکار میکنیم همه را
اینا باید عدمی بشه دیگه اینا بالاخره باید تصفیه بشه سنت تمهید
چرا شد چرا شد جهنم بس
مشکلا تمیز داره میکنه
تمیز
داره میکنه که وجوداشو جمع کنه یعنی وجودش برگشت داده بشه اون خواص عدمی و چه میدونم اون خواص مرتبه گرفته بشه
غضب یعنی نبود رحمت فقط
نه غضب معنی نبود رحمت
بس
ببخشید
واقعا
بس گفتیم واقعا گفتیم واقعا هم راهه اما
اصل
اما خواص کردیم اما معنا
سبی
گفته دیگه
سبی فرق داره دیگه شما
خودش
هویت
وجودی
پیدا
میکنه
یعنی اشکال نداره من اینو توضیح دادم باز شما سوال کنید من جواب میدم ولی گفتم چطور واقعا سبیله چون عمل ما با عمل خودمون در راه خودمون هست و
استاد ببخشید، میشه لم پدیداری این بعد اجتماعی قرآن به اون وحدت شخصی به سریان حق تعالی با تمام اسماء و صفاتش در تمام عالم ها دونست؟ لم پدیداری مطلب میکنید
میشه این کار رو کسی بکنه، ولی الان ما این کار رو نمیکنیم. فقط میتونم بگیم علامه طباطبایی اندیشه ای داری، اندیشه درسته که اساسا تمام اون احکام دینی ریشه در توحید داره و این توحیدی که خودش رو نشونده. بله احتمال با توضیح داد، هم به لحاظ فلسفه سیاسی میشه توضیح داد، هم به لحاظ احکام میشه توضیح داد، هم به لحاظ مباحث معرفت شناسان یعنی هستی شناسان به اصطلاح معرفتی و حقاق معارفی میشه توضیح داد. همشون
جمع کردن فقط توضیح چجور در میاد بالاخره چجور خود جمع بشه.
من که خیلی آسان جمع کرده بودم به شما الان
شما وقتی قضا و وجودی میگیری بالاخره این میخواد جمع بشه دیگه، بالاخره میخوام
طبیعتا نسبت به رحمت این غضب ضعیف‌تره.